آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گزارش ها از اعتصاب در شهرهای کردنشین ایران در اعتراض به اعدام های اخیر حکایت دارد. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار لغو احکام اعدام دو نفر در ایران به اتهام محاربه شد. صدها افغان در مقابل کنسولگری ایران در جلال آباد تظاهرات کردند. سلام بر شما، ساعت 7 شب به وقت ایران، پنج شنبه شما بخیر. در 23 شب از اردیبهشت ماه باز هم صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آزاده اسدی هستم، همراه شما در طول یک ساعت برنامه زنده در مجله شامگاهی رادیو فردا با انواع گزارش ها و گفتگوها و خبرهایی که همکارانم برای این ساعت تهیه کردن. ولی مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم و بعد از اخبار جزئیات بیشتر برنامه ها رو مرور میکنیم. آرش حسنی ها.
سلام آزاده، خیلی ممنون. گزارش ها از اعتصاب در شهرهای کردنشین ایران در اعتراض به اعدام 5 زندانی سیاسی در روز یکشنبه حکایت دارد. بر پایه این گزارش ها شهرهای سنندج، سقز، مهاباد، بانه، بوکان، پیرانشهر و اشنویه از جمله شهرهای کردنشین هستند که مغازه ها، ادارات، مدارس و دانشگاه به طور گسترده در آنها تعطیل بوده است. در مورد فضای شهر برخی گزارش ها حاکی است که نیروی انتظامی در سطح این شهرها حضور دارد، اما به جز موارد محدودی مداخله ای برای شکستن اعتصاب نکرده است، در حالی که گزارش های دیگر حاکی از تنش در این مناطق دارد. فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علمهویی و مهدی اسلامیان روز یکشنبه بدون اطلاع به خانواده هایشان در زندان اوین به دار آویخته شدند. به گفته خلیل بهرامیان، وکیل مدافع ستن از این متهمان، اجساد اعدام شدگان هنوز به خانواده هایشان تحویل داده نشده است. رئیس سیاست خارجی اروپا کاترین اشتون با محکوم کردن اعدام‌های روز یکشنبه از ایران خواسته تا احکام اعدام دو نفر که با اتهام محاربه مواجه شده‌اند را لغو کند. اشاره خانم اشتون به احکام زینب جلالیان و حسین خضری است که اکنون در انتظار اجرای حکم در زندان به سر می‌برند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در سال جاری میلادی تا کنون دست کم 61 نفر در ایران اعدام شدند. اما در افغانستان صدها افغان امروز در مقابل کنسولگری ایران در شهر جلال آباد در اعتراض به آنچه که بدرفتاری با پناهندگان افغان در ایران و اعدام شماری از آنها به اتهام قاچاق مواد مخدر خوانده شده تظاهرات کردند. این عده به سوی ساختمان کنسولگری تخم مرغ پرتاب کردند و پوستری از آیت الله خامنه ای را نیز سوزاندند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با تشدید یکجانبه تحریم‌های ایران از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا مخالفت کرد. او به خبرگزاری اینترفاکس گفته است که دولت‌ها تحت هیچ شرایطی نباید با دور زدن شورای امنیت خود دست به تحریم یکجانبه کشورهای دیگر بزنند. اتحادیه اروپا هشدار داده است که در صورت نرسیدن به توافق در این زمینه در شورای امنیت سازمان ملل احتمال دارد این اتحادیه به صورت یکجانبه تحریم‌های ایران را تشدید کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام ارشد وزارت دارایی آمریکا نیز با سفر به کشورهای مختلف می‌کوشد با مذاکره با دولت‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ آنها را به کاهش بیشتر روابط تجاری با ایران ترغیب کند. اما در همین حال ویلیام هیگ وزیر خارجه جدید بریتانیا در اظهار نظری در مورد احتمال تحریم بیشتر ایران در شورای امنیت گفته که سختگیری بیشتر بر ایران امری لازم و ضروری است. وزیر خارجه جدید بریتانیا در مورد احتمال استفاده از گزینه نظامی علیه ایران گفته که او هیچگاه از اقدام نظامی علیه ایران حمایت نکرده و هیچگاه احتمال آن را نیز منتفی ندانسته است. آزاده.
مرسی آرش حسنی، مروری داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا. ولی گزیده‌ای بشنویم از برنامه‌های این ساعت رادیو فردا در طول یک ساعت آینده. تعطیلی و اعتصاب در بعضی از شهرهای کردنشین در اعتراض به اعدام‌های چند شهروند کرد.
در اکثر موارد بالای 90% تعطیل کردن در اکثر شهرها، در بعضی موارد حتی مدارس هم تعطیل شدن که قبلا سابقه نداشتن.
تظاهرات معترضان افغان برای چندمین بار در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل. اکبر گنجی، روزنامه‌نگار معترض و فعال حقوق بشر، در چهارمین سالگرد آزادیش از زندان جایزه حقوق بشر میلتون فریدمن را دریافت کرد.
اصل مبارزه همون چیزیه که در داخل کشور میشه و شما برای گذار به دموکراسی نیاز به جنبش اجتماعی دارید و من نمیشه از خارج کشور جنبش درست کرد.
و اگه کسی رو میشناسید که دوست داره مانکن بشه یا دنبال رمز و رموز مدلینگ هست یا اگه خودتون به این موضوع علاقمند هستید، برنامه نگاه تازه امشب رادیو فردا رو از دست ندید.
ما مدلامونو از یک تست اولیه انتخاب میکنیم. بدنشون چجوریه، فرم بدنی، استایل بدنیشون به چه شکل هست، قد و وزن چقدر دارن، سنشون چقدر هست.
با رادیو فردا همراه بمونید تا 55 دقیقه آینده که بیشتر از اینها خواهید شنید در مجله شامگاهی ما. همطور که در خبرها شنیدید، برخی گزارش‌ها که به طور رسمی تایید نشدن حاکی از اعتصاب در برخی از شهرهای کردستان ایران هستند. از چند روز پیش برخی گزارش‌ها حکایت داشت که هزاران نسخه فراخوان برای اعتصاب در شهرهای کردستان ایران در اعتراض به اعدام فرزاد کمانگر، زندانی سیاسی و معلم در کامیاران و شیرین علم‌هولی، علی حیدریان و فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان دیگر زندانیان سیاسی بود. بهروز کارونی گزارش میده.
برخی گزارش‌های غیر رسمی از ایران حاکی از شرکت شماری از شهروندان کرد در اعتصاب در شهرهای سنندج، سقز، مهاباد، بوکان، دیواندره، کامیاران، پیرانشهر و بانه است. این گزارش‌ها به طور عمده از سوی احزاب و سازمان‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی ایران مخابره شدند و تاکنون منابع رسمی در این خصوص سکوت کردند. در همین زمینه سایت جرس نزدیک به اصلاح طلبان نیز گزارش داد که بازار شهرهای مهاباد، اشنویه، سنندج، بوکان، سقز، مریوان و کامیاران به حالت تعطیل درآمدند. ادارات نیمه تعطیل شدند و در برخی از شهرها همچون کامیاران دانش آموزان به مدرسه نرفتند. رادیو فردا به صورت مستقل نمیتواند این اخبار را تایید یا تکذیب کند. مسعود کردپور، روزنامه‌نگار در بوکان، در مورد صحت و سقم گزارش‌های انتشار یافته در مورد اعتصاب سراسری می‌گوید:
با توجه به اعدام این 5 نفر در روز یکشنبه و جریح دار شدن احساسات عمومی در رابطه با چگونگی اعدام این افراد، فراخوان‌هایی صورت گرفته بود که در رابطه با این اعدام اعتصابات صورت بگیره از طریق شبکه‌های ماهواره کردزبان که رو به کردستان ایران برنامه پخش می‌کنند و سه چند روز گذشته خیلی در این رابطه تبلیغات وسیعی صورت گرفته بود، البته به صورت شبنامه و اطلاعی و اینا هم در اکثر شهرها این فراخوان صورت گرفته بود و با توجه به این فراخوانی که صورت گرفته بود کلن سطح شهرها تعطیل هستش. از سنندج و سقز و بوکان و مهاباد و سایر شهرهای کردستان به صورت وسیع تعطیل کردند.
آقای کردپور به این پرسش که دامنه این اعتصاب تا چه اندازه بوده است پاسخ می‌دهد:
در اکثر موارد بالای 90% تعطیل کردند در اکثر شهرها. در بعضی موارد حتی مدارس هم تعطیل شدن که قبلا سابقه نداشت. مراکز دولتی به این اعتصاب ها به پیوندن، با توجه به اینکه بیشتر کارمند دولت هستند و به هر حال باید از دولت جانبداری بکنن و اینا، یک ملاحظات خاص خودشونو دارن، ولی در این مورد خاص مدارس هم در بعضی موارد تعطیل بودن ادارات.
در این حال بر اساس گزارش‌های غیر رسمی دیگر، نیروهای گارد ویژه در برخی از شهرهای کردستان ایران مستقر شدند. منابع رسمی جمهوری اسلامی ایران در این مورد نیز گزارشی منتشر نکردند، اما یک شاهد عینی در خصوص حضور این نیروها در سنندج میگوید:
من الان تقریبا تو شهرم دارم با ماشین رفتم گاز بگیرم، تو سر گاز هستم. نیروهای یگان ویژه سراسر نمی‌دونم کجا هستن، دارن میان.
مسعود کردپور ضمن تایید این گزارش‌ها می‌گوید که واکنش دیگری از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران مشاهده نشده است.
دولت واکنش آنچنانی نشون نداده. این خبرهایی که به دست ما رسیده فقط حضور دارند نیروهای انتظامی و اینا، ولی به اون صورت خاص فشاری نیاوردن که به زور متوسل بشن که مثلا مغازه ها رو باز کنن و اینا، و ظاهرا به هر حال قبول کردن که یک کاری انجام گرفته و به هر حال با توجه به فضایی هم که در کشور وجود داره، خب انتظار میرفت که این اعتراضات صورت بگیره و همین باعث شده که دولت هم ظاهرا به نوعی تحمل کنه و واکنش خیلی سختی نشون نداده.
اما در شهر سقز به گفته همسر جلال حسینی، یکی از فعالان کارگری که صبح روز پنجشنبه بازداشت شد، درگیری‌های میان نیروهای گارد ویژه و معترضان روی داده است.
در این مغازه و اینا همش بسته شده بودن و مامورا حمله کردن به مردم و خلاصه با هم نمیدونم چند نفر دیگه دستگیر شدن.
همسر آقای حسینی البته اشاره می‌کند که در این درگیری تیراندازی صورت نگرفته است. فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان سحرگاه روز یکشنبه در زندان اوین تهران به اتهام محاربه اعدام شدند. دادستانی عمومی و انقلاب تهران در اطلاعیه خود درباره اعدام این 5 نفر از آنان به عنوان عوامل گروه‌های ضد انقلاب نام برد و آنها را به دست داشتن در عملیات تروریستی از جمله بمب‌گذاری در مراکز دولتی و مردمی در شهرهای مختلف ایران متهم کرد. این اتهام‌ها در شرایطی از سوی دادستانی عمومی و انقلاب تهران عنوان شد که میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت اعلام کردند که اعدام ناگهانی این 5 نفر از شهروندان کشور بدون ارائه توضیحات روشن کننده از اتهامات و روند دادرسی و محاکمات صورت گرفته است. آقای موسوی این اعدام‌ها را روند ناعادلانه‌ای دانست که در طول ماه‌های اخیر منجر به صدور احکام شگفت آور برای عده زیادی از شهروندان ایرانی شده است. آقای کروبی نیز گفت چگونه میتوان بدون ضابطه افرادی را اعدام کرد و نسبت به عواقب آن و دامن زده شدن به فضای بی‌اعتمادی بی‌تفاوت بود. به گفته مهدی کروبی آقایان گمان می‌کنند که بدون رعایت قوانین حقوقی و آیین دادرسی و اطلاع وکیل میتوان جوانانی را اعدام کرد.
برخی گزارش‌ها از اعتصاب در بعضی از شهرهای استان کردستان ایران در اعتراض به اعدام‌های اخیر حکایت داره. بهروز کارونی در همین زمینه گزارش می‌داد. اما در همسایگی ایران هم اعتراض‌هایی برپاست. روز پنجشنبه تعدادی از شهروندان افغان در دفاع از حرکت‌های حقوق بشری در ایران و در محکومیت سیاست‌های جمهوری اسلامی به تظاهرات پرداختند. بعضی از این تظاهرکنندگان تصاویری از 5 زندانی سیاسی اعدام شده در ایران رو هم در دست داشتند. بیشتر بشنویم از خبرنگار رادیو فردا در افغانستان برشنا نظری.
هزاران نفر از چندین استان در شرق افغانستان با راه اندازی مظاهره و راهپیمایی بدون خشونت امروز پنجشنبه حمایت خود را از آنچه جنبش‌های آزادی‌خواهی در ایران خوانده می‌شود ابراز کرده و حکومت جمهوری اسلامی را به خاطر رفتار نادرست با آوارگان و زندانیان افغان مورد انتقاد قرار دادند. این مظاهره کننده ها که از استانهای ننگرهار، کنر، لغمان و نورستان نمایندگی می کردند، مقامات ایرانی را به خاطر عدم توقف روند اعدام زندانیان افغان در آن کشور به شدت مورد انتقاد قرار داده و خواستار انتقال زندانیان افغان از ایران به افغانستان شدند. آنان همچنان تصاویری از 5 زندانی سیاسی ایران را که اعدام شدند با خود حمل می کردند. اشتراک کننده های این تظاهرات نامه ایرانیز به کنسولگری ایران و دفتر سازمان ملل متحد در شهر جلال‌آباد سپردند که در آن از ادامه تظاهرات و راهپیمایی ها در صورت عدم توقف روند اعدام ها هشدار داده شده است. در جریان یک ماه گذشته مظاهرات و گردهمایی های مشابه در شهرهای کابل و هرات در غرب افغانستان نیز راه اندازی شده است. اما در گردهمایی روز پنجشنبه در شرق افغانستان اشتراک کننده ها حمایت آشکار خود را از آنچه جنبش های آزادی خواهی در ایران خوانده می شود ابراز کردند. برشنا نظری، کابل، برای رادیو فردا.
تعدادی از شهروندان افغان در دفاع از حرکت‌های حقوق بشری در ایران و در محکومیت سیاست‌های جمهوری اسلامی تظاهرات کردند که گزارش برشنا نظری را در همین زمینه شنیدید. اما ساعت 19:13 به وقت ایران هست. صدای شما را بشنویم و نظرات شما را که در مورد اتفاق‌های اخیر در ایران برای ما پیغام گذاشتید.
من از کردستان عراق تماس میگیرم. امروز مردم کردستان ایران با جوش خروش فراوان به استقبال فراخوان عمومی در زمین اعتصاب عمومی در جهت محکوم کردن اعدام 3 تن از فرزندان کرد رفتند. میتونم بگم در اکثر شهرهای کردستان همکنون تمامی مغازه‌ها و فروشگاه‌ها اصلا تعطیلی کلی شروع شده و مردم هیچ کدوم به سر کار نرفتند. لطف کنید شما این خبر رو منتشر فرمایید. با سپاس.
تمامی اهالی شهرهای کردستان به پاس احترام 5 نفر اعدام شده ها تمام اماکن کسب به کلی تعطیل به عنوان اعتراض به سرکرده های نظام جمهوری اسلامی. اماکن کسب خود را تعطیل کردن و عزادارن. ای آقای خامنه‌ای، خودت را به جای این امت بذار، این ملت بزن. ما مفت جوانهای ما را از دست نمی دهیم. ما جوانهای ما را مفت به دست آوردیم. غیرت پیدا کن، همت کن.
از اینکه 5 نفر مفتد فعلا از اعدام شده اند خوشحالم. روز نوبت اعضای رادیو فردا هم می رسد.
میخواستم در مورد اعدام 5 نفر از هموطنانم به خانواده‌های عزیزان بگم. نه تنها هموطنان کرد که تمام مردم حقیقت پرست و آزاده ایران در غم شما شریک هستند. یقین بدونید که خون به ناحق ریخته شده این بزرگوارا گریبانگیر یزید زمان دار دستش میشه.
به نظر من نحوه دادرسی کاملا اشتباه بوده و اعدام بعضیشون به حق بوده. کسی که 3 برادر 8 ساله تا 13 ساله توی انفجارها بکشه جزای اون مرگ است. غیر از اینه
آقای خامنه‌ای، آقای احمدی‌نژاد، با این 5 تا اعدام مشکلتون حل نشد که هیچی، بدتر تو این بادلاقی که خودتون درو کردین فرو رفتین. من متاسفم برای شما که توی جنگ 8 ساله مردم ایران نشناختین. مشکل اینه که شما فکر میکنین که با گرفتن جون جوونا میتونید این مشکل برطرف کنین. راه موسوی و راه آزادی تو قلب منه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
در ادامه برنامه ها نگاه تازه رو خواهیم داشت، گزارشی خواهیم داشت در مورد فستیوال فیلم کن و همینطور گزارشی و گفتگویی با اکبر گنجی که روزنامه نگار معترضی هست و در 4 سال آزادیش از زندان روز 23 اردیبهشت ماه جایزه 2 حقوق بشری انستیتوی میلتون فریدمن رو ارزش $500,000 آمریکا دریافت کرده. هیئت داوران انستیتوی میلتون فریدمن این جایزه رو به دلیل اونچه که فعالیت‌های برجسته حقوق بشری نامیدند با آقای گنجی اهدا کرده. همینطور نشریه بین‌المللی فارن پالیسی در تازه‌ترین شماره خودش به اسم 10 تن از برجسته‌ترین فعالان جامعه مدنی پرداخته. در این لیست نام‌های شیرین عبادی، اکبر گنجی در کنار نام‌هایی مثل گری گاسپاروف از روسیه، آنگ سان سوچی از برمه و سیما سمر از افغانستان دیده میشه. گلناز اسفندیاری از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و محمد زرقامی از رادیو فردا در گفتگوی با اکبر گنجی ابتدا از اون درباره تأثیر این نوع جایزه ها بر فعالیت ها و فعالان جامعه مدنی پرسیدند.
اکثر این جوایز هیچ چیز مالی نداره. مثلا من خودم تو همین مؤسسه‌ای که الان داریم مصاحبه می‌کنیم در سال 2006 جایزه آزادی بیان اینجا به من دادن، ولی هیچ چیز مالی نداره. شما رو دیوار می‌تونید ببینید که تابلو است، همون تابلو رو به شما میدن. این همون بخشی از حمایت معنوی اخلاقیه که یعنی رژیم به عنوان ناقض حقوق بشر محکوم میشه و متقابلا از کسانی که برای آزادی، برای دموکراسی، برای حقوق بشر دارن فعالیت میکنن حمایت میشه. این در واقع حمایت اخلاقی معنوی از بنده نیست. اگر به منم یه همچین جایزه دارم بدم به خاطر اون جنبش سبز است.
آقای گنجی، شما سال 2006 4 سال پیش که از ایران خارج شدی به خود رادیو ما گفتید که قصد به ایران باز امیدوارید که در آینده نزدیک بتونید برگردید.
همه ایرانیایی که در جهان الان زندگی میکنن آرزوشونه که به کشور خودشون طبقا برگردن، ولی خب خیلی پیشبینی کار دشواریه. یا خدا بد باشه چون یا پیامبر، بندم نه خدا هستم نه پیامبر، یه آدم عادی هستم و همچنان آرزوی من و آرزوی هر ایرانی بازگشت به ایرانه، کشور خودمون. همه باید بریم اونجا.
یادم میاد که زمانی که شما آزاد شدید، خب من به عنوان خبرنگار اومدم منظور شما برای رادیو فردا داشتم گزارش تهیه میکردم، از اونجا طیف گسترده‌ای از دوستانتون اومده بودن. حالا شما مبارزه رو از خارج از ایران دارین ادامه میدین، کیفیت مبارزه خارج از ایران تا چه اندازه تفاوت داره؟ آیا فکر میکنید تأثیرش به همون اندازه‌ای هست که شما زمانی که در ایران بودید و به تمام رسانه‌ها، چه بین‌المللی و چه حتی رسانه‌های داخل ایران متوجه شما بودن؟
به هر حال مبارزه در خارج و داخل خیلی تفاوت داره، یعنی ممکنه اهداف واحد باشه، اصل مبارزه همون چیزیه که در داخل کشور باشه و شما برای گذار به دموکراسی نیاز به جنبش اجتماعی دارید و من نمیشه از خارج کشور جنبش درست کرده. ولی به هر حال شما در خارج هم که هستید میتونید اون پیام این جنبش رو به جهان خارج منتقل کنید، میتونید متقابلا کمک بکنید، به داخل اطلاع رسانی بکنید. خیلی کارا میشه انجام داد، اینطور نیست که همه یا هیچ باشه، نه کاملا رنگین نگاه بکنید، یه طیف نگاه بکنید. همونطور که جنبش رنگینه، مبارزه هم مبارزه رنگین هستش. باید از هر راهی که اخلاقا قابل دفاع باشه باید استفاده میکنیم برای مبارزه با این رژیم.
آقای گنجی، شما گفتید الان تو صحبتاتون که جنبش سبز یا مردم ایران زیاد موافق اصل ولایت فقیه نیستن. آقای عطالله مهاجرانی، وزیر فرهنگ پیشین دولت آقای خاتمی، همین چند روز پیش ظاهرا گفتن به روزنامه عرب که جنبش سبز حمایت میکنه اصل ولایت فقیه. مثلا واکنش شما به این حرفا چی و آیا آقای مهاجرانی سخنگوی جنبش سبز هستن؟
ببینید هر کسی آزاد نظر خودشو بگه، هیچ کسی هم نمیتونه ادعا بکنه من سخنگو. آقای موسوی هم به صراحت و رهبران جنبش گفتن ما هیچ سخنگویی در خارج نداریم. سخن آقای موسوی همیشه این بوده که همه ایرانی‌ها سخنگوی این جنبشن. جنبش هم به یک شخصی تعلق نداره، کسی مالک این جنبش نیست. هر کسی میتونه حرف بزنه، نظر خودشو بگه. طبعا من اینجا موقع کردم فرق میذارم، نظرات شخص خودمو دارم میگم. و طبعا همونجوری که آقای موسوی فرمودن که هر ایرانی سخنگوی این جنبشه، بنده به این عنوان عام میتونم سخنگوی این جنبش بشم. ولی اینکه یک نفر احساس این بهش دست بده که مالک اون جنبش نه، زمینه که تحلیل ها متفاوته. ساختار جمعیتی ما ساختار جمعیتی جوانه، 50 میلیون نفر زیر 35 سال داریم و من اصلا برام قابل قبول نیست که این نسل جوان چیزی به نام ولایت فقیه قبول داشته باشه. اصلا رفتار این نسل، رفتاری که این رژیم داره دائما سرکوبش به، از سبک زندگی اینا، از لباس پوشیدن اینا، از خوردن اینا، از خوابیدن اینا، از چه چیزی شما تو کجا تو این نسل جوان ایرانی یه چیز رو میبینید که با ارزش‌های نظام تناسبی داشته باشه؟ نظام من اصلا چنین تصوری ندارم که مردم ایران ولایت فقیه میخواد.
عدم تمرکز و اینکه حالا آقای موسوی هم میگن که سخنگویی وجود نداره برای جنبش در خارج از کشور و همین تفسیرهای گوناگونی که میشه، فکر نمی‌کنید که تأثیر می‌ذاره روی مردم و اینها رو دچار سردرگمی می‌کنه؟
نه لزومن.
با مثلا انقلاب
نه لزومن، تو جنبش هم رفته رفته شکل می‌گیره. یعنی این جنبش زمانی که هی ادامه پیدا بکنه، رفته رفته رهبری تثبیت شده پیدا خواهد کرد و ما نیاز داریم که این زمان ببره. اصلا به سود ما نیستش که امروز این رژیم سرنگون بشه. شما باید یک نیروی جایگزین دموکرات جاافتاده داشته باشید، تثبیت شده. نباید داستان انقلاب 57 دوباره تکرار بشه و یک دیکتاتوری بدتر از این دیکتاتوری بیاد سر کار.
اکبر گنجی، روزنامه نگار معترض، در چهارمین سال آزادیش از زندان روز 23 اردیبهشت ماه جایزه 2 سالانه حقوق بشری انستیتوی میلتون فریدمن رو به ارزش $500,000 آمریکا دریافت میکنه. گلناز اسفندیاری و محمد زرقامی به همین بهانه با اون صحبت میکردن.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
فضا رو تغییر میدیم با یک گزارش فرهنگی و بعد از اون هم یک گزارش ورزشی میشنویم. در شب افتتاحیه 63 مین دوره فستیوال فیلم کن به یاد جعفر پناهی که به دلیل بازداشت بودن در زندان اوین نتونسته در هیئت داوران این دوره حضور پیدا کنه، یک صندلی خالی بر صحنه گذاشته شد. از طرف دیگه دو وزیر فرهنگ و امور خارجه فرانسه و همینطور تیمبرتون رئیس هیئت داوران فستیوال کن از ایران خواستند تا جعفر پناهی رو آزاد کنند. مانیا منصور گزارش میده.
ده‌ها ستاره سینما، صدها سینماگر، هزاران میهمان، یک شهر ساحلی و یک صندلی خالی. 63مین جشنواره بین‌المللی فیلم کن شب گذشته 22 اردیبهشت با معرفی هیئت داوران آغاز شد.
Le cinéaste, acteur et producteur indien Shekhar Kapoor. Le fauteuil vide
empty chair
est celui du cinéaste
iranien director Jafar Panahi.
از جعفر پناهی، سینماگر تحسین شده ایرانی دعوت شده بود تا در هیئت داوران فستیوال امسال حضور داشته باشد. اما آقای پناهی هزاران کیلومتر آنسوتر در شمال شهر تهران پشت میله های زندان اوین ساعتها و دقیقه ها را برای آزادی می شمارد. فستیوال کن در یک حرکت غیرمنتظره یک صندلی خالی را در کنار هیئت داوران قرار داد که نام جعفر پناهی بر آن دیده میشد، نامی که جدا از نام عباس کیارستمی بر یک از فیلم‌های بخش مسابقه تنها نشان سینمای ایران در فستیوال کن امسال است. از سوی دیگر دو وزیر دولت فرانسه و تیمبرتون کارگردان آمریکایی و رئیس هیئت داوران فستیوال امسال کن از جمهوری اسلامی خواستند جعفر پناهی را آزاد کند تا بتواند در هیئت داوران فستیوال امسال حضور یابد. به گزارش رویترز، برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه و فردریک میتران وزیر فرهنگ فرانسه روز چهارشنبه در بیانیه‌ای مشترک با احترام به مبنای حق آزادی بیان و حق خلاقیت برای مردم ایران از تهران خواستند در اسرع وقت آقای پناهی را آزاد کند. تیمبرتون در یک کنفرانس خبری خواستار آزادی جعفر پناهی شد و گفت همه ما از آزادی بیان دفاع کرد و برای آن مبارزه می کنیم. وزیر خارجه فرانسه و وزیر فرهنگ این کشور در بیانیه خود گفتند جعفر پناهی یکی از کارگردانان برجسته ایرانی است و جای او نه در زندان که در هیئت داوران فستیوال کن است. سازمان عفو بین‌الملل هم روز سه‌شنبه از جمهوری اسلامی خواست جعفر پناهی کارگردان زندانی ایران را آزاد کند تا بتواند در جشنواره کن حضور یابد. جعفر پناهی به اتهام ساخت فیلمی درباره انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال گذشته در ایران بیش از 2 ماه است که در زندان اوین به سر می‌برد. حسیبه حاج صحراوی معاون مدیر مرکز خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل به خبرگزاری فرانسه گفته یک صندلی خالی در فستیوال فیلم کن نادانی و بی‌عدالتی ایران در سرکوب کسانی که انتقاد صلح‌آمیز داشتند را پررنگ می‌کند. جعفر پناهی برای ساخت و کارگردانی فیلم دایره شیر طلایی جشنواره ونیز را در سال 2000 و برای فیلم آفساید خرس نقره‌ای جشنواره فیلم برلین سال 2006 را به دست آورده است. چندی پیش نیز تعدادی از سرشناس‌ترین سینماگران آمریکایی چون مارتین اسکورسیزی، استیون اسپیلبرگ، رابرت دنیرو، جیم جارموش، الیور استون، رابرت ردفورد، برادران کوئن، فرانسیس فورد کاپولا و مایکل مور طی انتشار نامه‌ای خواستار آزادی جعفر پناهی شده بودند. فیلمساز ایرانی که در بخش مسابقه فستیوال کن حضور دارد، عباس کیارستمی است با آخرین فیلم خود رونوشت برابر اصل. این فیلم که محصول مشترک ایتالیا و فرانسه است و بازیگر مطرح سینمای فرانسه جولیت بینوش در آن بازی می‌کند، موضوعی عاشقانه دارد و آقای کیارستمی برای اولین بار به رابطه عاشقانه یک زن و مرد پرداخته است. عباس کیارستمی برای اینکه دوباره و بعد از 13 سال نخل طلایی را در دستان خود ببیند، باید با سینماگران مطرحی چون کلوچ، نیکیتا میخائیلکوف، الیخاندرو گونزالس، مایک لی و برتران تاورنیه به رقابت بپردازد. در سالهای دورتر سینما ایران در بخش‌های مختلف کن حضوری پررنگ داشت، اما در سالهای اخیر این فستیوال روی خوشی به سینما ایران نشان نداده و حضور ایران سال به سال کمرنگ‌تر شده، تا آنجا که امسال تنها یک صندلی نماینده سینما ایران خواهد بود، یک صندلی خالی به یاد یکی از پر افتخارترین فیلمسازان ایران، جعفر پناهی.
Nous nous retrouverons le 23 mai pour célébrer le palmarès 2010. Je vous dis bonsoir et bon festival.
مانیا منصور گزارش میداد در مورد شب افتتاح 63 دوره فستیوال فیلم کن که به یاد جعفر پناهی یک صندلی خالی گذاشته شد. اما از فریدون شیبانی هم خبرهای ورزشی این ساعت رادیو فردا رو بشنویم.
در مسابقه های محلی 16 تیمی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، تیم زوباهن در یک مسابقه تمام ایرانی با گل دیرهنگام ایگور کاستروی برزیلی 1-0 مثل کرمان را در اصفهان شکست داد و مرحله 1/4 پایانی راه یافت. 4 تیم کره‌ای، 2 تیم از عربستان سعودی و 1 تیم قطری به همراه زوباهن صعود کردند. مسابقه های مرحله 1/4 پایانی به صورت رفت و برگشت در روزهای 15 و 22 سپتامبر انجام می شود. در اولین روز رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی آسیا در هند، ایران در 3 وزن توسط مسعود اسماعیل‌پور در 60 کیلوگرم و رضا یزدانی در 96 کیلوگرم به مدال طلا و توسط سعید ریاهی در 74 کیلوگرم به مدال نقره دست یافت. امروز در مسابقه‌های 4 وزن دوم تنها احسان لشکری بخت مدال طلا دارد. لشکری در 84 کیلوگرم با پیروزی بر حریفان ازبک، قرقیز و چین به مسابقه پایانی راه یافت. در 120 کیلوگرم محمد رضا آذرشکیب حریفی از کره جنوبی را شکست داد و در نیمه پایانی مغلوب حریف قزاق شد تا تنها بخت مدال برنز داشته باشد. حسن رحیمی در 55 کیلوگرم و مصطفی حسین‌خانی در 66 کیلوگرم حذف شدند. بعد از کش قوس‌های فراوان، امروز خبرگزاری‌های ایران اعلام کردند که در نشستی میان علی کفاشیان رئیس و مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال و غلام حسین پیروانی بازگشت پیروانی به سرمربیگری تیم ملی امید فوتبال قطعی شد. تیم ملی امید ایران برای بازی‌های آسیایی 2010 در گوانگژو چین و انتخابی المپیک 2012 لندن مهیا می‌شود. این تیم از نیمه فروردین گذشته بدون مربی و بلا تکلیف بود. در مسابقه پایانی فوتبال لیگ اروپا یوفا، تیم اتلتیکو مادرید اسپانیا در پایان وقت اضافی با 2 گل دیگو فولان 2-1 فولام انگلیس را در هامبورگ آلمان شکست داد و قهرمان شد.
فریدون شیبانی بود و خبرهای ورزشی رو شنیدید. با ما همراه بمونید تا نیمه دوم امشب. به رادیو فردا گوش میکنید. تا چند دقیقه دیگه برنامه نگاه تازه رو میشنویم که در مورد مدلینگ و مانکن شدن هستش. اما قبل از نگاه تازه با الهه روانشاد باشیم و چند دقیقه خبر.
عصر شما بخیر. گزارش از اعتصاب در شهرهای کردنشین ایران در اعتراض به اعدام 5 زندانی سیاسی در روز یکشنبه حکایت دارد. بر پایه این گزارش ها شهرهای سنندج، سقز، مهاباد، بانه، بوکان، پیرانشهر و اشنویه از جمله شهرهای کردنشین هستند که مغازه ها و برخی ادارات، مدارس و دانشگاه ها در آنها تعطیل بودند. در مورد فضای شهر، برخی گزارش ها حاکیست که نیروی انتظامی در سطح این شهرها حضور دارد، اما به جز مواردی محدود مداخله برای شکستن اعتصاب نکرده، در حالی که گزارش های دیگر از تنش در این مناطق حکایت دارد. به گفته خلیل بهرامیان، وکیل مدافع 3 از این متهمان، اجساد اعدام شدگان هنوز به خانواده هایشان تحویل داده نشده است. صدها افغان امروز در مقابل کنسولگری ایران در شهر جلال آباد در اعتراض به آنچه که بدرفتاری با پناهندگان افغان در ایران و اعدام شماری از آنها به اتهام قاچاق مواد مخدر خوانده شد تظاهرات کردند. این عده به سوی ساختمان کنسولگری تخم مرغ پرتاب کردند و پوستری از آیت الله خامنه ای را نیز سوزاندند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با تشدید یک جانبه تحریم‌های ایران از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا مخالفت کرد. او به خبرگزاری اینترفاکس گفته است که دولت‌ها تحت هیچ شرایطی نباید با دور زدن شورای امنیت خود دست به تحریم یک جانبه کشورهای دیگر زنند. اتحادیه اروپا هشدار داده است که در صورت نرسیدن به توافق در این زمینه در شورای امنیت سازمان ملل احتمال دارد این اتحادیه به طور یک جانبه تحریم‌های ایران را تشدید کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام ارشد وزارت دارایی آمریکا نیز با سفر به کشورهای مختلف می‌کوشد از طریق مذاکره با دولت‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ آنها را به کاهش بیشتر روابط تجاری با ایران ترغیب کند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از منابع اطلاعاتی سابق و فعلی آمریکا می‌گوید آن دسته از اعضای شبکه تروریستی القاعده که پیشتر در ایران دستگیر شدند بی سر و صدا به داخل و خارج از ایران رفت و آمد می‌کنند. این خبرگزاری در گزارش خود این احتمال را مطرح کرده که جمهوری اسلامی کنترل خود را بر اعضای زندانی القاعده کاهش داده تا آنها بار دیگر بتوانند نیروهای خود را برای عملیات تروریستی علیه آمریکا سازماندهی کنند. و بالاخره آنکه صدها تن از هواداران و مخالفان قورمانبیک باقیف رئیس جمهوری فراری قرقیزستان در شهر اوش در جنوب این کشور تظاهرات کردند. این شهر زادگاه آقای باقیف است. هواداران آقای باقیف با هدایت استاندار برکنار شده ساختمان استانداری را اشغال کردند. دولت موقت قرقیزستان در جلسه اضطراری چگونگی واکنش به تظاهر کنندگان را بررسی می کند. باقیف پس از گریختن از قرقیزستان به بلاروس پناه برده است.
الهه روانشاد مروری داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا و در ادامه مجله شامگاهی ما آخرین برنامه این مجله. چرا عده‌ای به مانکن شدن علاقه دارند؟ کاربرد مانکنی و مسائلش در ایران چی هست؟ مانکن‌های ایرانی مقیم خارج تا چه حد موفق هستند؟ برنامه این هفته نگاه تازه رو بشنوین که برای این پرسش‌ها دنبال پاسخه.
نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم و این برنامه نگاه تازه بدون محمد زرقامی چون رفته مرخصی، ولی اگه فکر کرده که ما الان راحتش میذاریم زهی خیال باطل. الو، سلام محمد، چطوری
تو؟ خوش بگذاره به تا ما نیستیم اونجا، الان داری حسابی جولون میدی.
نه اتفاقا جولان نمیدم و داشتم برنامه رو ضبط میکردم، دلم برای تنگ شده بود، گفتم که باید
دست درد نکنه. واقعا رفیقم میگن رفیقای قدیم.
آره دیگه،
حالا چیه نکنه برنامه این هفته در مورد دلتنگی زنگ زدی به من.
نه اصلا در مورد یه سری از شنونده ها اگه یاد باشه درخواست داده بودن چندین بار که درباره مدل شدن و مدلینگ و یا مانکن شدن آه. یه برنامه درست کنیم. منم تصمیم گرفتم گفتم که در نبود تو این کار رو انجام بدم. البته تو میدم استعداد مدل شدن داری
و... آره البته تو هم داری. من تو اینجا رستم چند جا فرم پر کردم که من تو رو به عنوان مدل قبول میکنم.
آره دیگه ما رو به جای بدل پتومت قبول میکنم.
همون به عنوان همون گفتن که شما رو بخواین برای همون مسئله میتونیم استخدام کنیم، ولی برای اینکه مثلا مدل بشین و بخواین روی بیل بورد قرار بگیریم به عنوان چهره های جدی چندان
برای تبلیغ بیل و کلنگ شاید بد نباشه میخوای.
آره خب برای بیل و کلنگ میتونن استفاده بکنن، برای مثلا تبلیغ سیمان و فرغون هم میتونن استفاده بکنن فکر کنم.
آره دیگه از من تو بیشتر از این بر نمیاد. خیلی خب، ولی من گشتم و آدمای خوبی رو پیدا کردم، از جمله یک مدل ایرانی، خانومی که البته ایرانی الاصل تو لندن بوده، پدر مادرش ایرانی هستن، این خانومی است مهمون برنامه ماست. چند نفر دیگه هم
کجا هستی؟ چند تو استودیو مهمونته؟
نه خیر، تلفنی. و بر صورت برنامه رو از دست نده، گوش کن دیگه.
آره دیگه من گوش میکنم، امیدوارم که شنونده هام به هر حال از این برنامه‌ای که تو براشون در نظر گرفتی که قطعاً برنامه قشنگیه لذت ببرن و تا یک فرصت دیگه‌ای باشه که منم برگردم باز با هم بتونیم مثل اون موقع‌ها برنامه رو تهیه کنیم و
باشه. زیاد حرف زدی، وقت نداریم، دارم قطعت میکنم. کار نداری، خدافظ.
نه قربانت، خدافظ.
خب مهمون اول برنامه ما یک آقای چکی هستش، یعنی مال جمهوری چک، مدیر یک شرکت مدلینگ هست به نام PH Model Management. اسم این آقا هم هست، یکم اسمش هم سخته، پتر هولانتز. From the big screen, she's that top model, top model, top model. Every other day, you begin to say your dreams are far behind you. آقای هولانتز، اگه ممکنه اول یه تعریفی از حرفه مدل‌ها یا مانکن‌ها یا همون مدلینگ ارائه کنید.
First of all, I should say that the model job developed through the last 40 or 50 years since.
اول باید بگم که مدلینگ در 40-50 سال اخیر به یک حرفه و شغل تبدیل شده. اصولا به نظر من مدل یا مانکن کسیه که به خلق یک تصویر یا خلق یک حالت کمک میکنه. اوایل مدل ها صرفا با طراحای مد کار میکردن، ولی بعدا بیشتر وارد عرصه تبلیغات شدن.
به نظر میاد که شغل مدلینگ و مدل شدن به یکی از شغل های رویایی بسیاری از جوان های امروزی تبدیل شده. چرا؟
مدلینگ is a way how to on a certain
مدلینگ راهیه برای پولدار شدن. البته همه مدل‌ها نمیتونن به اون درجه برسن. توی این حرفه رقابت شدیدی وجود داره و طبق برآورد من تنها حدود 5% از مدل‌ها میتونن با کارشون ثروتمند بشن. البته برای بقیه هم امکانات دیگه‌ای وجود داره. مثلا میتونن دور دنیا سفر کنن و درآمدی خواهند داشت که بیش از آدم‌های معمولیه. در هر صورت اگه به کسی بگین که تو میتونی دور دنیا بچرخی و حقوق هم بگیری، قاعدتا استقبال میکنه و به همین دلیل شغل مدلینگ شغل جذابیه.
خیلی ها فکر میکنن که این شغل شغل خیلی ساده ای هم هست. آیا واقعا همینطوره؟
Well, obviously it's not as easy as many people would think.
البته اینقدر هم که خیلی ها فکر میکنن کار آسونی نیست. فقط داشتن یک ظاهر خوب کافی نیست. عوامل دیگه‌ای هم هست که تعیین کننده است، مثل شخصیت، رفتار و انرژی. بعضی پسرها و دخترها ذاتاً این ویژگی‌ها رو دارن، ولی عده دیگه‌ای ظاهر خوب دارن، اما باید یاد بگیرن که چطور میتونن به یک مدل خوب تبدیل بشن، چطور باید خودشون رو عرضه کنن. بعضی‌ها میتونن این چیزها رو یاد بگیرن، ولی عده‌ای هم نمیتونن. آدم‌هایی هستن که ظاهر خیلی خوبی دارن، ولی هیچ وقت موفق نمیشن، چون نمیدونن چطور به عنوان مدل کار کنن و خودشون رو عرضه کنن.
به نظر شما مهمترین معیاری که یه مدل یا کسی که میخواد مدل بشه باید برآورده کنه چیه؟
Well, there's always some criteria we can specify in
یه سری معیارهایی هست که به قد و وزن و سایز بدن مربوط میشه و قابل اندازه‌گیریه، ولی این مهمترینش نیست. یک چیزی هست که ما بهش میگیم فاکتور ایکس، یعنی ویژگی که قابل اندازه‌گیری نیست و فرد باید اونو داشته باشه، و به نظر من این مهمترین معیاره.
یعنی فرد باید یه شخصیت خاصی داشته باشه تا بتونه مدل بشه.
بله، و سخته که بگی چه نوع شخصیتی، چون ما همیشه دنبال کسانی هستیم که خاص باشن، جدید باشن و نسبت به دیگران متفاوت باشن.
یعنی شما باید یکی رو ببینین تا بتونین بگین که این فرد مناسب هست برای این شغل یا نه.
تا حدودی البته. قطعا یه سری الگوها برای رفتار وجود داره. مثلا اگه کسی که چهره غمگین و افسرده‌ای داره و از چهرهش انرژی نمیباره، آدم مناسبی برای مدلینگ نیست. ولی ما همیشه دنبال آدم‌های شبیه به هم نیستیم. ما دنبال کسی هستیم که جدید و متفاوت باشه و تا حالا مشابه نداشته.
اگه بخواین کسایی که میخوان وارد این حرفه بشن رو راهنمایی کنین، چی میگین بهشون؟
توصیه میکنم که افراد واسطه ای رو که به صورت حرفه‌ای در این زمینه کار میکنن پیدا کنین. کار سختی هم نیست. از طریق اینترنت میتونین اینها رو پیدا کنین. نگاه کنین ببینین فرد واسطه سوابق کاریش چطوره، آیا مدل های موفقی رو به بازار معرفی کرده یا نه. خجالت نکشین و برین جلو، یا اینکه عکساتونو برای آژانس‌های مدلینگ بفرستین، یا به این آژانس‌ها مراجعه کنین، در بزنین و بگین من میخوام مدل بشم.
پتر هولانتز، مدیر یک شرکت مدلینگ در پراگ، مهمون اول برنامه ما بود. ایرانی‌هایی هستن در خارج از کشور که تونستن توی این حرفه پیشرفت کنن و به مدل‌های موفق تبدیل بشن. یکی از اونها هست سوفیا نوشین که از پدر و مادر ایرانی هست و بزرگ شده لندن. سوفیا مهمون بعدی برنامه ماست. خب سوفیا خانم،
سلام.
سلام، برامون تعریف کن چی شد که اصلا علاقه‌مند شدی به این کار و رفتی توی این کار مدل شدی؟
آها، اولا میخوام بگم ببخشید که سوالامو به انگلیسی میخوام بگم، برای اینکه فارسیم زیاد خوب نیست.
خواهش میکنم.
So okay, merci, thank you. I trained to be a ballet dancer. And through the years training, a lot of people would come up to me and say, "Oh, you should be a model."
من اول میخواستم رقص باله بشم. وقتی که در حال یادگیری بودم، خیلی هم میومدن پیشم بهم میگفتن تو باید مدل بشی. بعد این موضوع همیشه تا ذهنم بود، تا وقتی که رقص رو کنار گذاشتم. و بازم بعضیا بهم میگفتن برو سراغ کار مدلینگ، خیلی پولدار میشی. و از اینجور حرفا. اونجا بود که تصمیم گرفتم عکسامو برای شرکت های مدلینگ در لندن بفرستم. بعد چند تا از اون شرکت ها هم از من دعوت کرد. من رفتم پیش یکی از اونا و اون شرکت منو ثبت نام کرد و از اونجا کارم رو شروع کردم.
الان چند ساله که مدل هست؟
میتونم اونو به فارسی بگم.
خوب.
الان 5 ساله.
آها، چه خوب. و پول دارم شدی یا نه؟
I would say I'm very comfortable.
میتونم بگم که زندگی مطلوبی دارم. ممنون. کلن کار پردرآمدیه دیگه. باش میشه بیشتر از یه کار معمولی پول در آورد.
ولی کلن کار آسونی نیست، درسته؟ یعنی
نه اصلا. It's very very difficult job.
خیلی خیلی کار سختیه. مردم فکر میکنن کار آسونیه چون خیلی زرق و برق داره، ولی دخترای خیلی زیادی تو این کار هستن و رقابت هم خیلی شدیده. برای همین کار خیلی سخته. باید مدام بری توی برنامه‌های گزینش یا همون کاستینگ شرکت کنی. بعدن که قبول شدی، توی اونا خیلی سخت میتونی جلو بری. شرکت‌ها همیشه دنبال چهره‌های خاص میگردن. آدم نباید همیشه خیلی خیلی هم خوشگل باشه، بلکه باید چهره خاصی رو از خودش ارائه کنه. بعدم وارد کار که میشی، مثلا اگر شوی لباسه باید روی صحنه ظاهر بشی، باید به دقت به حرفای طراح و عکاس و اینا گوش بدی. کلن باید حرف شنوی داشته باشی.
کلن کار خیلی سختیه، اصلا آسون نیست، بنکه همیشه که کار نیست، باید همیشه فکر you have to always go to the next casting.
همیشه باید بری دنبال کاستینگ، روی پرونده کاریت کار کنی و هیچ وقت نمیتونی بشینی استراحت کنی. باید همیشه ببینی چطور میتونی چهرت رو عوض کنی. آدم باید متناسب با زمان و مد تغییر کنه. مد مدام در حال تغییره. تو باید خودتو تطبیق بدی و استعداد تغییر و تحولم داشته باشی.
یعنی یک مدل معمولاً یک کارفرمای ثابت نداره.
نه، شما برای آژانس کار میکنیم و کارفرماهای متعددی داریم. ممکنه یه روز برای یه طراح لباس عروسی کار کنیم، روز بعد باید جلوی دوربین یه شرکت طراحی دیگه برید وایسید. آدم کلا باید از نظر شخصیتی یه خوردم سر به زیر باشه. کارفرماها از دخترایی که خودشونو میگیرن خوششون نمیان، بهشون کار نمیدن. کارفرماها به مدلای کار میدن که راحت باشن و مهربون.
بعد باید آیا کارهای خاصی انجام بدی؟ یعنی مثلا تمرین داری تمرین کنی یا از نظر غذا خوردن باید کار خاصی انجام بدی؟
خب البته
همیشه باید آدم اندامش رو مناسب نگه داره، لاغر باشه، نباید وزنش زیاد بره بالا، باید رژیم غذایی درستی داشته باشه و ورزش کنه.
سخته یعنی؟
برای من که نبود،
من چون تمرین رقص میکردم برای همین به این چیزا عادت داشتم، ولی خب میتونه سختم باشه.
به
خصوص وقتی پول دار بشه آدم دیگه همش میخواد چیزای خوب بخوره،
از اون رستورانت تاپ و
خب بر صورت تو پدر مادرت ایرانی هستن دیگه.
بله.
چطوری بود وقتی که گفتی که من میخوام برم وارد این کار بشم؟ چون که
اولی که میخواستم برم وارد کار همون باله. خب اونا میدونستن. My whole family are now creative. You know, my brother is a film director.
میدونی همه خانواده من آدمای هنرمندی هستن. برادرم کارگردان، خواهرم استاد موسیقیه. برای همین مشکلی نداشتن. اونا معتقدن که زندگی کوتاهه و آدم باید بره دنبال آرزوهاش.
و اینکه تو برصد رگ و ریشه ایرانی داری، تأثیری هم داره روی کارایی که بهت میدن؟
بعض وقتا، مخصوصا آره تو کشور انگلیس که بیشتر مانکنا موبور هستن، more work does go for that look.
بیشتر کارا به اینجور دخترها میرسه، ولی منم فهمیدم که نقاط قوتم چی هست و چه استعدادی دارم و سعی میکنم به همون سمت برم. اینکه من چهره ایرانی دارم از یک طرف کارم رو سخت میکنه چون توی انگلیس زندگی میکنم، و از طرف دیگه هم یه مزیت برای من هست چون چهرم به هر حال متفاوته.
برای کسایی که دوست دارن، دخترها یا پسرهایی که دوست دارن وارد این شغل بشن، چه توصیه‌ای داری؟ چی کار باید بکنن به نظرت؟
اول باید از نظر سایز استاندارد باشن. اگه قدشون کوتاهه، مثلا نمیتونن برن سراغ کتواک یا نمایش روی صحنه. اگه صورت زیبایی دارن، مثلا میتونن مدل عکاسی بشن. باید واقع‌گرا باشن. اگه سایز بدن و قد و قامتشون مناسبه، باید از خودشون عکس بگیرن و برای آژانس‌های خوب بفرستن و صبر کنن و دعا کنن. برای مدلینگ درست راه رفتن هم خیلی مهمه. اگه میتونن برن کلاس رقص یا بازیگری تا جلوی دوربین آروم و مسلط باشن.
So you could be relaxed and natural in front of the camera.
خب اینم از مصاحبه با سوفیا نوشین، مدل موفق
ایرانی بریتانیایی قرار است که یه سری از تصاویرش هم رو برای ما بفرسته تا بذاریم روی وبسایت رادیو فردا. و اما مدلینگ توی سالهای اخیر به ایران هم وارد شده. البته من شنیدم که یه سری شوهایی هم به صورت زیرزمینی در ایران برگزار میشه، ولی در کنار اون شوهای زیرزمینی به هر صورت برای تبلیغات تلویزیونی یا تبلیغات روی بیلبوردهایی که توی خیابون‌ها می‌بینید افرادی لازم هستن و اینها همین مدل‌ها هستند که این کارا رو انجام میدن. شهرام زاره مدیر یکی از این شرکت‌هایی است که این کار مدلینگ رو انجام میده، این مدل‌ها رو در اختیار شرکت‌های تبلیغاتی قرار میده. مهمون بعدی برنامه ماست تا درباره این موضوع بیشتر توضیح بده. آقای زاره، اگه ممکنه یکم درباره یه وضعیت این حرفه توی ایران توضیح بدید و بگید آیا کسی میتونه از این راه زندگیشو بگذرونه؟
برای کسی که در واقع تجربه این کار رو داشته باشه، خاک این کار رو به قول معروف گفتنی خورده باشه، بله میتونه تا حدودی درآمدزا و از لحاظ در واقع امنیت حالا شغلی به یه مرحله‌ای برسونه فرد رو. ولیکن باز هم در ایران باید این رو به چشم یک شغل دوم دید، چون اغلب شغلای هنری توی ایران همینجورن.
توی ایران از یه مدل برای چه کاری استفاده میکنن؟
از حضورتون که کار یک مانکن و یک مدل توی ایران به سه دسته عمده تقسیم میشه. اولین دسته اون در کار فوتو مدل و فوتو مانکن هست که در واقع توی کارهای چاپی و کارهای کاتالوگی و ژورنالی و همینطور کارهای بیلبوردی تعریف میشه. دسته دوم دسته تیزرهای تلویزیونی و ماهواره‌ای هستن که در واقع توی وادی در واقع تبلیغات تلویزیونی اینا مانکن ها میتونن ایفای نقش بکنن. دسته سوم کاری شو لباس هست که نسبت به کارهای دیگه کم رنگ تره توی ایران، چون مجوزهای خاص میخواد، در واقع یه سری مسائل و شرایط خاصی میخواد.
شما مدلاتون رو چطور انتخاب میکنین؟
ما مدلامون رو اولا از یک تست اولیه انتخاب میکنیم در واقع، که حالا باید ببینیم چهرش مناسب کار هست و بدنشون چجوریه، فرم بدنی، استایل بدنیشون به چه شکل هست، قد و وزن چقدر دارن، سنشون چقدر هست. از نظر معیار سنی خب توی کشورهای دیگه ممکنه یه تعریف دیگه داشته باشه، ولیکن ما در ایران فعلا توی یک سن جوان ثبت نام مدل میکنیم و کار میکنیم روشون، که این سن جوان هم حول و حوش از 16 تا 17 سال هست تا 27 تا تقریبا 28 سال، حتی بعضی جا هم به 30 سال هم میخوره.
آیا شما مدل خانم هم دارین یا همه مرد هستن؟
والا در حال حاضر ما یه تعداد محدودی هم خانم داریم، چون خب بالاخره کارهایی که انجام میشه بیشتر کار با پوشش هست توی ایران و کاتالوگ هایی که تعریف میشه خب کاتالوگ ها در چارچوب اون قالب مجوزی باید عمل بشه، پس سعی میکنیم حالا باز یه شرایط خاصی رو در نظر بگیریم برای خانم هم.
آیا مؤسسه‌ای که شما دارین تحت عنوان آژانس مدلینگ در ایران ثبت شده و مجوز دریافت کرده؟
ما هر حضورتون که خب چون در واقع الان توی ایران مجوزی برای این کار صادر نشده تا الان تا امروز، ما سعی کردیم که در واقع در لوای مجوز آموزشی عمل بکنیم و فعلا در حال حاضر مجوز آموزشی عمل میکنیم، مثل بقیه در واقع شرکت ها هم توی زمینه NGO مجوز NGO عمل میکنن یا مجوزهای شرکت های دفاتر تبلیغاتی. مجوز خاص کار مدلینگ از نظر ارشاد تا امروز صادر نشده.
ولی دردسری براتون درست نمیکنن؟
حالا چطور بگم، خب اگه یه اصول و یک عقایدی رو یک در واقع چارچوبی رو برای اون کار تعریف بشه و طبق اون عقاید و اصول و چارچوب عمل بشه، به طب دردسری رو نمیتونیم. حالا تا الان که خدا رو شکر نداشتیم. One look at your face and I'm so amazed. If I live a million years I'll still be dazed. The mystery of creation is beyond my imagination. Crafted by the Father, you're full of love and laughter. Sometimes when you cry, you cry, and I don't know why. Don't know why. I close my eyes and pray.
و این هم از گفتگو با شهرام زاره که در زمینه مدلینگ در ایران فعالیت داره. به پایان این برنامه میرسیم. میریم سراغ ایمیل ها و تلفن هایی که داشتیم. محمد رئیسی برامون نوشته که برنامه خوبی دارین، به فرهنگ و مذهب توجه کنید. بیژن رئیسی، تعداد رئیسی ها زیاد شده، گفته علت مصاحبه با شیطان پرستا رو بگین. والا هنوز که مصاحبه نگرفتیم، این مهسا خانم هست که اصرار داره، از شنوندمون هی اصرار داره که با شیطان پرستا مصاحبه بگیریم، ولی وقتی گرفتیم حتما براتون توضیح میدیم که چرا این کارو میکنیم. امین گفته که مصاحبه با شادی صدر بگیریم و درباره خانم هایده یک برنامه بسازیم که البته ساخته بودیم در مورد هایده. ملیحه کلی موضوع برامون پیشنهاد داده که ممنونیم ازش. مهسا خانم هم که گفتم دوباره گفته چرا برنامه نمیسازید درباره شیطان پرستا و مصاحبه با سپیده. حتما سعی میکنیم به زودی این کار انجام بدیم. محمد زرقامی هم قول داده که این کارو انجام بده به محض اینکه برگشت. حسن آقا گفته درباره طالع بینی برنامه درست کنیم. چند نفرم خواستن که برنامه‌های قبلی رو براشون ایمیل کنیم، از جمله موسا بلوتی، ابی از کرمان، شهرام، میسم از بابل، سهیل از فومن، امیر، محسن از MIS، یعنی خودش به مسجد سلیمان میگه MIS، و حامی که گفته فینگلیش بنویسم. بله بنویس، شما بنویس، هر جوری دوست داری بنویس، ما هم میخونیم و لذت میبریم. و تلفن هایی که داشتیم، یه نفر که از طرف بچه های کلات با ما تماس گرفته، عقیق از شیراز، علیرضا از تهران، ملیکا از شیراز، گفته خواب گوگوش رو میبینه و میبینه خواننده شده، امیدواریم که این خواب به تحقق بپیونده. احمد آقا که گفته سر به سر زرقامی نذارم و با خوانندگان خارجی هم مسابقه بگیم، والا این قسمت اولشو سخته برام. و ستاره از خوزستان و فرو خانم هم از برنامه خواب خیلی تعریف کرده، گفته برنامه‌ای درباره تلپاتی هم درست کنیم. خب شما هم با ما تماس بگیرید، شما که تماس نمیگیرید و اونهایی هم که میگیرید بازم ادامه بدید، به ما ایمیل بزنید به آدرس jawanan@radiofarda.com یا تلفن بزنید به پیامگیر ما به شماره 2042-02-21-12-41-14. Love it when you do your thing up on the big screen. She's the top model, top model, top model. Every other day you begin to say your dreams are far behind you. Now you go out and paint up the runway, wearing all those torn things. This is all I'll say to you. Top model, top model, working hard to make a name for you. Top model, top model. I love it when you're doing your thing all up on the big screen. She's the top model, top model, top model. Hear you, Mr. J, not just what Tyra Banks says. She's the top model, top model, top model, top model, top model, top model. She's the top model, top model, top model. Talking to all those girls in the world. Now I see your dreams like mine come true. Ooh, will you be my Valentine, baby? Will you be my sunshine, lady? Go for what you want, girl. Know that I'm rooting for you right here. Give it up for the
نگاه تازه رو شنیدین با موضوعی که گویا چندین شنونده علاقه داشتن در موردش تو این برنامه صحبت بشه. اما آخرین بخش از مجله شامگاهی رو شنیدید که نگاه تازه بود. تا چند ثانیه دیگه الهی روانشاد مروری خواهد داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا. آزاده اسدی هستم در مجله شبانگاهی. یک ساعت دیگه باز هم با شما خواهم بود. خدا نگهدار.